آقای هاشمیان، درباره دلایل تغییرات در کابینه عربستان به نظر شما آیا میتوان این تغییرات رو پس لرزه و پیامد قتل جمال خاشقچی دانست؟
به طور قطع میتوان این رو به این طریق مطرح کرد و در این چارچوب قرار داد و تلاش میشه الان که تمام تأثیراتی که بر اثر قتل آقای قاشقچی، فشارهای بین المللی، خراب شدن رابطه سعودی و آمریکا و بسیاری از مسائل دیگه که اتفاق افتاد، الان تلاش میشه که به شکلی خونسا بشه. در واقع این تغییرات رو فکر میکنن بایستی پاسخگو باشه برای این مسئله که سعودی ها میخوان به شکلی از اون سیاست ها دوری کنن، تعدیل کنن، و این پیام رو الان هم به داخل هم به خارج از این طریق دارن میفرست.
اثرات این تغییرات در عربستان رو بیشتر در کدام حوزه ها خواهیم دید؟ در سیاست خارجی یا سیاست داخلی و یا هر دو؟ آیا به نظر شما سیاست خارجی تهاجمی که در دوره عادل جبیر بود یعنی الان تموم شده؟
من فکر میکنم که سیاست تهاجمی که البته این سیاست رو محمد بن سلمان وضع کرد و عادل جبیر در سیاست خارجی سعودی به کار رفت، البته نبایستی این نوع سیاست رو تنها از جانب سعودی دانست، بلکه کارهایی که به عنوان مثال ایران انجام میداد مستلزم این بود که سعودی ها چین کاری رو انجام بدن. من معتقدم این سیاست الان پایان یافته هستش. آمدن آقای ابراهیم اسحاق به عنوان وزیر خارجه در واقع این معنا رو میده که فردی بسیار محافظه‌کار از نسل قدیم مورد اعتماد شخصی آقای ملک سلمان آمده و تلاش میکنه که این سیاست رو تغییر بده. ما شادی های قطری ها رو دیدیم و این به این معنی است که احتمال داره در موضوع قطر گشایش صورت بگیره. کاهش هزینه های نظامی سعودی را دیدیم، حدود 12% هزینه نظامی سعودی برای سال 2019 کاهش پیدا کرده، حدود تقریبا 5-6 میلیارد دلار. این به این معنی است که احتمالاً جنگ یمن یا تموم میشه یا به هر حال یک فکری میخوان برای خروج از اون قرار بدن برای این قضیه. بعدش در مورد ایران، اگه ایران استعداد اینو داشته باشه احتمالاً گشایشی صورت بگیره. در مورد سوریه ممکنه شاهد تغییراتی بشیم و بسیاری از مسائل دیگه در مورد اخوان المسلمین، در مورد روابط با مصر، حتی روابط با ترکیه. من فکر میکنم فردی که الان مورد اعتماد آقای ملک سلمان هستش وزیر خارجه شده و فکر میکنم که این فرد میتونه این کارها رو انجام بده. در زمینه داخلی آقای در واقع احمد عیسی وزیر آموزش پرورش تغییر پیدا کرده. این فرد مورد اعتماد و دست راست آقای محمد بن سلمان بود و رئیس مؤسسه خیریه بن سلمان معروف به مسک الخیریه، و بنابراین این نشون میده که سیاست های داخلی بخصوص اون که با مردم در ارتباطه و اینا فکر میکردن که برای محمد بن سلمان از این طریق میشه تبلیغات کرد، الان نتیجه عکس داده و اینا رو کنار زدن. آقای ترکی آل شیخ که سازمان ورزش رو به عهده داشته به همین شکل این تغییر پیدا کرده. این تغییرات به این معنی است که در واقع چه سیاست‌های عمومی که مربوط به عامه مردم در داخل سعودی میشه و چه سیاست خارجی به شدت تغییر میکنه. البته سیاست‌های اقتصادی، چون که ما دیدیم وزیر اقتصاد، وزیر مالی و وزیر نیرو همچنان در پست‌های خودشون باقی موندن، منتها با ایجاد شورای اقتصادی و همچنین شورای امنیتی سیاسی و ایجاد تغییرات در این دو شورا به این معنی خواهد بود که موضوع فروش آرامکو یا سهام آرامکو طبیعتاً درسته که با اون سیاست‌های اقتصادی ادامه خواهد یافت، اما بیشتر مورد بررسی قرار میگیره، بیشتر مورد اشراف قرار میگیره، نظارت بیشتری بر اون صورت خواهد گرفت و بنابراین دست و پای آقای محمد سلمان بسته میشه به اون صورتی که گذاشته فعال مایشا بوده، دیگه به این شکل نیست. یک تغییرات ساختاری در شکل نهادهاش صورت گرفته، مثلا یک دفتر شورای وزیران شکل یافته که این دفتر یک دبیرخانه مشترک با اداره تشریفات داره و هر دوتا زیر نظر دیوان دربار کار میکنن. این به این معنی است که آقای محمد بن سلمان مثل سابق به شکل خودسرانه نمیتونه عمل کنه. مثلا همین آقایونی که فرستاد برای استانبول، اگر این دفتر وجود داشت و اگر این دبیرخونه مشترک وجود داشت، بایستی پادشاه از اون مطلع بشه، هیئت وزیران از اون مطلع بشن و احتمال داشت که جلوگیری کنن یا نظر دیگه ای رو مطرح کنن. بنابراین الان دست و پای محمد بن سلمان یه مقداری بسته شد.
به طور مشخص نظر شما در مورد امکان تغییر سیاست عربستان نسبت به ایران چی هست؟ آیا احتمال کاهش تنش میان دو کشور وجود داره؟
من معتقدم که با آمدن ابراهیم اسحاق الان یک فرصتی پیش اومده که ایران روابطش رو بخصوص با عربستان بهبود بده. البته ایران و اون نیروهای تندرو هم به سفارت عربستان هم به کنسولگری عربستان حمله کردن، طبیعتاً در این زمینه سعودی ها درخواست هایی دارن. منتها الان یک فرصت خیلی بزرگ شکل گرفته که در زمان جوبر وجود نداشت و الان اون دیدگاه ها و اون بلند پروازی های آقای محمد بن سلمان بیشتر کنترل شده است و فکر میکنم ابراهیم اسحاق مایله که با ایران به یه شکلی به توافق برسه. ایرانی ها بایستی این فرصت را غنیمت بشمارند.
شما گفتین که برای ایران یک فرصتی الان به وجود اومده، به نظر شما ایران مشخصا برای استفاده از این فرصت چی کار باید بکنه؟
ایران بایستی معذرت خواهی کنه در رابطه با حمله به سفارت سعودی و کنسولگریش. این چیزای فرمالیته دیپلماتیکه، همین کاری که برای بریتانیا انجام داد در مورد سفارتش. البته سفارت بریتانیا زیاد آسیب ندید در حمله و تظاهراتی که تندروها در ایران انجام دادن، برای سفارت سعودی و کنسولگری خیلی آسیب دید. یک معذرت خواهی احتمالاً بایستی انجام بده و از اون به بعد در واقع بایستی ترمیم کنه، شکل روابطش هم بایستی تغییر پیدا کنه. در واقع سعودی ها انتظاراتی از ایران در یمن دارن، در واقع چوب در چرخ فرایند مذاکرات صلح ایجاد نکنه، حوثی ها را تشویق کنه که در چارچوب دولت قانونی یمن با سعودی ها اونجا همکاری کنه. طبیعتاً سعودی ها هم دیگه اون نظر گذشتهشون رو نسبت به سوریه ندارن. ممکنه در لبنان هم تغییرات خیلی زیادی شاهد باشیم. مثلا ما دیدیم که اولین بار یعنی مطرح شد بعد از اون بحرانی که در مورد نخست وزیر لبنان صورت گرفته، گفتن که به محض اینکه دولت لبنان تشکیل بشه در واقع ما اجازه خواهیم داد که سعودی هایی که ممنوع سفر شدن به لبنان، اینها به لبنان سفر کنن. الان همین میدونن که حزب الله مانع تشکیل دولت لبنان شده. به محض اینکه ایران اونجا همکاری کنه، سعودی ها همکاری خواهند کرد. این مسائل مختلفی است که بین دو طرف مطرحه.